مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. هل من مقیس گفتن فرزند مصطفی، بله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر نغمه دیگر که شنیدم فسانه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان، وقت بخیر، شب خوبی داشته باشید انشاءالله، و فرصت مناسب برای اینکه افتخار به ما بدید در این برنامه هم همراه ما باشید. اگر در دو نشست این برنامه رو پیگیر بودید، مستحضر هستید که ما در شب نخست با حضور آقای دکتر صادق نیا بحث در واقع اسطوره ها و اسوه ها رو مطرح کردیم. موضوع بشریت، اسوه ها و اسطوره ها در واقع تیتر اصلی بحث های ما بود، که خیلی بحث جدید و متفاوتی رو سعی کردیم روی کردی داشته باشیم و با بازشناسی اساس اسطوره و اسوه بتوانیم موقف خودمون رو و نگاه خودمون رو با این مؤلفه ها یک قدری تعریف بدیم، و در شب دوم بحث ادیان رو در دستور توجه خودمون قرار دادیم. مسئله انسان و ادیان و پیوند این دو با موضوع اسطوره ها مسئله بود که امتداد یافت در مقوله ایام عاشورا، و آنچه که در رخداد محرم معمولاً میتواند ترسیم و تجسمی پیدا بکنه. امشب ما بحثمون در واقع یک بحث بازشناسی به نمادها و اسطوره هاست. اینکه به هر حال در رهگذر دو شب گذشته موضوعاتی رو مطرح کردیم که امشب شاید فرجام بحثمون رو گره بزنیم به این مقوله. فکر میکنیم یکی از نکات کاربردی و در این حال راهبردی در عرصه مسائل عزاداری ابا عبدالله الحسین و به یک معنا رسالتی است که من و شما در این روزگار نسبت به عرضه این نمادهای عاشورایی بر دوش میکشیم. بحثی رو که امشب خواهیم داشت یک قدر سعی میکنیم مصداقی تر مسائل رو مد توجه قرار بدیم، و انشالله که شما هم به ما کمک کنید از طریق ارسال نظراتتون به برنامه ما، تا ما بتوانیم با تعاملی که با شما خواهیم داشت انشالله بحث و موضوع محوری خوبی رو در کانون توجه خودمون قرار بدیم. تا لحظات دیگر آقای دکتر صادق نیا به بحث ما میپیوندند و مهمان ما خواهند بود. الان هم به استودیو متشریف بودند. یک میان برنامه کوتاهی رو طبق روال شبهای گذشته اجازه بدید که در مقدمه برنامه ببینیم، و تو این فرصت که آقای دکتر آمدن بتوانیم بحث خودمون رو آغاز بکنیم. حتما سراسیمه به انتظار دریافت نظرات شما هستیم. دیشب هم من تاکید و تکرار کردم، همکارانم هم مایل هستن که باز من این رو تأکید بکنم، برای اینکه انشاءالله بعد از ایام محرم ما ماهی یک بار در یکی از استانها و شهرستانها حضور پیدا میکنیم. بنابراین برای ما اهمیت داره که لطف کنید بگید از کجا بیننده ما هستید، تا هر منطقه‌ای که بیشترین بیننده این برنامه رو به خودش اختصاص میده در اولویت حضور ما قرار بگیره. همراه ما باشید لطفاً تا این میان برنامه رو ببینیم و بحث امشب رو آغاز کنیم.
من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود، سر نه آنست که شایسته پای تو بود.
برای همه پیام هست، آزاد باشن،
امام حسین این انتظار رو از ما داره که راه اون رو که همون امر به معروف و نهی از منکر هست بتونیم خوب انجام بدیم.
حتی اگر تمام این مصائبی که به سر آقا سید الشهدا آمد به سر یک فرد بیاد، خدا رو فراموش نکنن، نماز رو فراموش نکنن، حق و حقیقت رو فراموش نکنن
و کاری نباید بکنیم که خدای نکرده اگر کسی ما رو میبینه یا یک نوکر امام حسین رو میبینه بخواد یک ناراحتی عرض میشود خدمت شما که در دل خودش داشته باشه با اون حرکات و رفتار و سکناتی که اون فرد در خودش داره و انجام میده.
حق رو بدونن که کجاست و باطل در چه جایی قرار داره.
بخانیدم برانیدم به عالم گفتم و گویم که از جوی شما سیراب و از جام شما مستم. ابی عبدالله.
خب آیه دکتر خیلی خوش آمدید به گفتگوی امشب، انشالله که بتونیم با حضور جناب عالی بحث خوبی رو پیگیر باشیم. آقا سخنی داشته باشی لطفاً تا آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم چون شبهای پیش ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان محترمتون و نیز عرض تسلیت و آرزوی قبولی طاعاتشون و همچنین عزاداری هایی که در این ایام دارن، امیدوارم عزاداری های با معنویت و با معرفتی همه ما داشته باشیم.
ما شب بحث بازشناسی نمادها و اسطوره ها رو داریم. در شب نخست به زیبایی شما تبیینی کردی از این مفاهیم که وقتی صحبت از اسطوره میکنیم، صحبت از اسوه میکنیم، اینها چه تعاریفی داره، چه تفاوتی با هم دیگر داره و در شب گذشته جایگاه ادیان و نسبت ادیان رو با این مقولات در واقع مرور کردیم. اما به هر حال رسیدیم به این که عاشورا میتواند به عنوان یک اسطوره هم به شرطها و شروطها در شؤونی باشد، اما کارکرد و نقش اصلی عاشورا در واقع یک راهبری و دستگیری از انسان سرگشته است که باید برای ساماندهی زندگی امروز و فردای خودش در هر موقف و جایگاه و جغرافیا فهمی پیدا بکنه از این رخدادها بتواند گام برداره. ولی آقای دکتر من میخوام یه بحث خیلی مهمی رو اگر جناب عالی موافق باشید در مقدمه آغاز بکنم و بینندگان هم لطف کنن این بحث رو خیلی دقیق و با توجه مورد عنایت قرار بدن. طبیعتا وقتی که ما یه باورهایی داریم، یه اعتقاداتی داریم و اون اعتقادات هم اعتقادات قدسی است و به پایش همه زندگیمون رو حاضریم فدا بکنیم، در پاره ای از موارد احساس یک مأموریت و یک رسالت درونی میکنیم که ما به ازای اون اعتقاد و داشته و اون حفظ و صیانت از اون در واقع باورهای اعتقادی و دینی خودمون یه اتفاقی رو در دوره زندگی خودمون رقم بزنیم. مثلا بگیم الان که شد ماه رمضان، برای رمضان من انسان باورمنده به وجود اقدس الهی باید یه کاری انجام بدم، افطار بدم، مراسم داشته باشم. میشه محرم، میگه من برای سید الشهدا که به او عشق میورزم باید یه کاری انجام بدم و واقعا هم با نگاه خیر و با اینکه بله واقعا میخوام یه خدمتی اول به خودم بکنم با این اتفاقی که میخوام شکل بدم، اما یک شؤونی رو ممکنه متوجهش نباشم، به ویژه در مسائل تخصصی. مثلا فرض کنید که ممکنه من یک طلبه حوزوی باشم اما هنوز به مدارج عالی نرسیده باشم، سال اول طلبگیمه، دارم در مقدمات سیر میکنم، خب احساس میکنم مبلغ دینم، باید الان برم بر منبر وعظ و به نسبت خودم و سهم خودم و اون چیزی که احساس رسالت میکنم بخشی از معارف دینی رو و مثلا فرض کنید که وقایع عاشورا رو منتقل کنم به یک جمعی، در حالی که ممکنه من هنوز آنچنان مسلط به زوایای تخصصی بازشناسی روایات درست و غلط، بازشناسی تاریخ، آنچه که از عاشورا نقل شده خیلی مجهز نباشم، اون هم بالاخره مراتب و مراحلی داره. یا مثلا فرض کنید که کسی در جایگاه مدعی، یا از خودمون بگیم یک کسی در جایگاه من به عنوان یک مثلا گوینده تلویزیون یا رادیو در ایام محرم میخواد مثلا در مورد امام حسین هم یک چیزی بگوید، در حالی که مثلا رشته تحصیلی من مهندسیه، من فیزیک خوندم، من شیمی خوندم، بچه مسلمانم، متدینم، خانواده‌ام مذهبیه، ولی واقعا آشنایی با حوزه‌های تخصصی که بخوام برم به صرف اینکه یک کتاب دیدم بردارم از اون مطلب نقل بکنم ندارم. آیا فکر نمی‌کنید که این موضوع نیازمند یک توجه جدی است؟ ما تو شب‌های گذشته هم مثلا نمونه‌هایی رو مطرح کردیم که ضمن اینکه خیلی از مجالس و محافل خانگی وجود داره، خانم‌های فاضله ای هم که دروس دینی خوندن و تخصصی خوندن میان ایجاد ایفای نقش میکنن و خیلی هم باید ستایششون کرد، اما گاهی اوقات میبینیم که مثلا محافل این گونه شکل میگیره، یا خانمی به صرف این که مثلا چهار تا کتاب خونده، کتاب‌های معمولی که تو کتابخونه شونه و نمیدونه اصلا این سندش چیه، دقتش چیه، نویسنده کی بوده، به صرف اینکه یه عنوانی داره از عاشورا میاد میخونه، شب میاد برای یه عده مطرح میکنه، یا من به صرف اینکه گوینده ای تلویزیون هستم میرم چهار تا کتاب دم دستی رو بردارم، ممکنه نگاه بکنم، ان شاءالله که اینطور نباشه، نگاه بکنم بیام ببخشید خیلی راحت میگم ابراز فضل بکنم، در مداحی هم ممکنه همینطور باشه، در وعظ هم باید همینطور باشه. آیا ما نیازمند یک محک ملاک شاخص و در واقع بازشناسی این مسئله نیستیم؟
عرض کنم که این نکته ای که شما به سادگی بهش اشاره کردید نکته بسیار مهمیه و بنظرم به مطلب حساسی معطوف شدید شما. اول اینو من عرض بکنم، این جمله‌ای که در خلاصه و جنبندی بحث فرمودید راجع به رابطه بین عاشورا و اسطوره، اولا من تبریک میگم به شما که بینندگانتون در این حد فرهیخته و فرزانه هستند و من به شوخی به بعضی ها میگم اگر بدونم که چه سطحی از مخاطب به لحاظ کیفیت این برنامه رو میبینن، خب آدم جرأت نمیکنه به این سادگی مطلبی رو بیان بکنه و متوجه هست که بالاخره بینندگان فرهیخته ای دارن برنامه رو میبینن و به ما هم کمک میکنن در این که بالاخره چه باش. این نکته ای که عرض کردم راجع به اسطوره هرگز به این معنا نیست که عاشورا اسطوره است، هرگز به این معنا نیست که رخدادهای آنچه که در کربلا 61 هجری اتفاق افتاده نوعی اسطوره هستند و نماد. جان کلام من از قضا همینه که میگم اینها نباید اسطوره تلقی بشن. آنچه که هست اینه که ما برای اینکه این عاشورای 61 هجری را با عظمت و شکوهی که داره بتوانیم نسل به نسل منتقل کنیم، مجبوریم از مجموعه ای از نمادها، زبان، اسطوره، داستان استفاده بکنیم. باید این کار رو بکنیم و البته باید متوجه باشیم که این اسطوره ها که به کار گرفته میشن برای انتقال این پیام صرفا یک پلن، یک واسطن، ما رو از اون معنا از کنم منصرف و نکنن و اینها جای اون معنا ننشینن. عاشورا یک پدیده بسیار بسیار عمیق تاریخی است، درس‌های شکوهمند، رمز و رازهای فراوان، کار ساده‌ای نیست، هر کسی نمیتونه از این وادی سخن بگه. از این موضوع از قدیم الایام هم این عاشورا دشمنانی داشته که مایل نبودن این فرهنگ سینه به سینه منتقل بشه و البته دوستانی. ما ممکنه دشمنان خودمون رو رصد بکنیم، بدونیم کجا هستن و چه باید بکنن و در برابر اونها باید چه موضعی بگیریم، ولی عاشورا ممکنه از جنبه خود ماها به عنوان دوستان امام حسین هم آسیب‌هایی ببینه که یکی از آسیب‌هاش دقیقاً همین چیزیست که شما فرمودید، یعنی اینکه من از سر دلسوزی بدون توجه به توان خودم، بدون توجه به تخصص خودم، بدون توجه به مطالعه‌ای که دارم بیام در زمینه عاشورا سخنی بگم یا ابراز فضلی بکنم. برای مثال اگر بنده یک همونجوری که فرمودید مثلا مجری به اصطلاح رسانه هستم یا اگر یک مداحی هستم، پام رو از این حوزه خودم فراتر بگذارم و در نقش یک کسی که مفسر یا مبین این واقعی عظیم و رخداد بزرگ هست وارد بشم و بخوام صحبت بکنم، قاعدتا نمیتونم حق مطلب رو ادا بکنم و باید پرهیز بکنم از این. من دیشب عرض کردم خدمت شما، عاشورا پدیده بزرگی است، رخداد عظیمی است و شکوهمندی است. ما باید سعی بکنیم مردم رو با این واقعه بزرگ مواجه کنیم، روبرو بکنیم. کسانی باید در این زمینه وارد بشن که با اصل و نهاد دین ارتباط عمیق و وثیقی دارن.
یعنی اصطلاحاً
عرض میکنم اصطلاحاً استخوان خرد کرده باشن اینجا، دین رو با عمق جانشون بفهمند و بشناسند. من مسئول اول این کار رو عرض کردم، مرجعیت دینی میدونم. ما نمازمون رو از اونها یاد میگیریم، روزمون رو از اونها یاد میگیریم، دینمون رو از اونها یاد میگیریم. عاشورا هم همینطور، مراجع درباره رفتار ما نسبت به عاشورا صاحب نظرن، باید نظر بدن. این معنا درست نیست که من خیال کنم چون مثلا عرض کنم خطیب توانمندی هستم میتوانم بدون توجه به نظر مراجع سخنرانی بکنم، حرف بزنم، یا اگر مداح قدرتمندی و توانمندی هستم اصطلاحاً حنجره داغی دارم پس دیگه میتوانم این موضوع رو از مرجعیت جدا بکنم و خودم مثلا صحبتی بکنم. کانون رهبری کنش‌های ما درباره عاشورا باید در فیضیه باشه. منظورم از فیضیه
سنفی نگاه نمی‌کنه.
نه خیر نه،
چون شما در قامت یک روحانی آمدید.
نه خیر هرگز، نه خیر نه هرگز، اینطوری نیست. منظورم از فیضیه سنف روحانیت نیست، باز منظورم نهاد روحانیته. منظورم اینه که بالاخره مراجع تقلید ما که ما به اصطلاح چگونه دیندار زیستنمون رو از اونها یاد میگیریم، اینجا هم صاحب ندارن دیگه، اینجا باید ما بگیم. برخی از رفتارهایی که ما داریم نسبت به عاشورا انصافا به دور از ساحت عاشورا هستن و مراجع به ما توضیح میدن.
آقای دکتر، من میخوام یه قدری فنی، نکات فنی قضیه رو بفرمایید. ببینید، گاهی اوقات افراد واقعا نمیدونن چی در پشت صحنه میگذره. یعنی میگن که خب نقل یک تاریخ کردن دیگه انقدر حوزش تخصصی نیست که مثلا ما بریم سراغ مراجع، چهار تا کتاب میخونیم میگیم. وقتی که مثلا به میدان فنی کار که میایم که آقا ببینید مثلا ما در حوزه مطالعات اسلامی علم رجال داریم، تراجم داریم، درایه داریم، این حوزش اینه، این فضاش اینه، تخصصی باید مثلا فرض کنید که یک روایت رو که آیا مستند اصالت داره نداره بررسی کنیم، برای افراد جا میفته. بعد اونجا میفهمم، من نوعی میفهمم، متوجه میشم که وقتی میگیم آقا این ساحت، ساحت فیضی است به عنوان یه نماد از یک حوزه علم، از جایگاهی که خاصگاه علمی است، در واقع مفهوم خودش رو منتقل میکنه. من میخوام یک قدری این رو یک قدری تحلیل بیشتر کنیم. چرا ما باید بریم اساس دین رو و در امتدادش مسئله مثل مسئله عاشورا؟
متاسفانه من گاهی مواقع به شوخی میگم برخی چیزا توی جامعه علمی ما یا جامعه عمومی ما گویا نیاز به تخصص نداره. یکی از اون چیزهایی که گویا نیاز به تخصص نداره تاریخه. یعنی وقتی به این موضوع تاریخی میرسیم، همین تصور که من اگه 4 تا کتاب تاریخی بخونم میتونم مثلا در این باره حرف بزنم، ولی واقعیت خیلی عمیق تر از اینهاست. بالاخره نقل‌های تاریخی متفاوت و مختلفند، روایاتی که در این زمینه وجود داره مختلفند، برخی از مسائل تاریخی وارد موضوعات کلامی میشن و به لحاظ کلامی باید به اونها نگاه بشه. کار به این سادگی نیست به گمان من که با خوندن مجموعی از کتاب‌ها بشه درباره یک رخداد تاریخی حرف زد. خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. اما من از زاویه دیگه اگه اجازه بدید به این نگاه بکنم، ببینید اصلا من یه شاعرم، میخوام درباره امام حسین یک شعری بگم، این شعر من یک نماده، درست؟ یا من یک تصویرگرم، مجسمه سازم، یا یک نقاشم، یا یک کارگردانم، میخوام فیلمی بسازم، میخوام یک کاری بکنم درباره عاشورا، این کاری که من میخوام انجام بدم نمادی رو میخوام به خدمت بگیرم برای انتقال یک معنای عمیق، درست؟ من اولین کارم اینه که بدانم اون معنای عمیق چیه که این نمادی که من میخوام به خدمت بگیرم با اون آیا سنخیتی دارد یا ندارد. خیلی ساده، شما تو همین رسانه‌ای که ما هستیم تبلیغ اشیاء مختلف میشه، از همین تنقلات خوردنی گرفته تا کتاب تا مثلا، آیا همه این موضوعاتی که دربارشون تبلیغ میشه این همکاران جناب عالی به یک سبک درباره اینا تبلیغ میکنن؟ از نمادهایی که به خدمت میگیرن یکیه؟ نه خیر، اون نمادی که برای مواد شوینده به خدمت میگیرن یا متفاوتی کاملا. یعنی خیلی ساده میتوان فهمید که این پیغام، این نماد باید با اون معنای سنخیتی داشته باشه. من اگر شاعرم میخوام شعری بگم، ممکنه من به لحاظ ادبی قریحه سرودن یک شعر رو دارم، ولی اینکه چه سنخیتی با اون معنا داره، این رو باید من جایی یاد بگیرم. باید بدونم که این سنخیت باید وجود داشته باشه. شعر نمیتونه به عنوان یک عرض کنم نماد سنخیتی با اون معنایی که من میخوام منتقلش بکنم نداشته باشه.
کار عمومی هست که آقا این مسئله عاشورا مسئله دلیه، یعنی به صرف اینکه دلیز هر کسی بره در میدان معرکه و نقش خودش رو ایفا بکنه، این چقدر واقعا با اون آموزه‌های دینی و چارچوب‌های دینی که علمای ما برای ما ترسیم می‌کنن میتونه سازگار باشه؟
من در این باره صحبت می‌کنم و بحث بسیار مهمی هم هست، ولی اجازه بدید یکی دو نمونه عرض بکنم. همین شعر رو داشتم عرض می‌کردم. ببین وقتی کسی شعر میگه باید با اون معنا سنخیت داشته باشه، نمیتونه روح اون معنا در این شعر نباشه و شعر بگه. به صرف اینکه من بلدم وزنی رو مراعات کنم نمیتونم بگم. از قضا من گاهی نگاه میکنم به این اشعاری که توی این مدیحه ها گفته میشه، گاهی وزنشون هم مشکل داره چه برسه به اون روحی که هست. برخی از شعرها واقعا حامی اون حاوی اون روح نیستن، بعضیا هستن. بذارید من یه شعر از استاد علی معلم بخونم که من وقتی این شعر رو میخونم واقعا احساس میکنم که اون معنای عمیق عاشورا توش هست. اونجایی که میگه روزی که در جام شفق گل کرد خورشید بر خشک چوب نیزه ها، مل کرد خورشید، یاد جابجا گفتم، روزی که در جام شفق مل کرد خورشید بر خشک چوب نیزه ها، گل کرد خورشید، شید و شفق را جملگی در خاک دیدم، خورشید را بر نیزه گویی خواب دیدم. نشو وقتی این شعر رو میخونی توش حماسه هست، توش معنا هست، توش عشق هست، همه چی هست. ولی حالا اینو مقایسه کنید با یه شعری که امام حسین رو طوری نشون میده که گویا مثلا در آتش آب میسوزد، به اصطلاح محتاج نمی آب یا کمی توجهه. خب این نیست واقعا، اون شعر دومی نمیتونه اون معنا رو منتقل بکنه. این نقطه‌ای که گفتید ارتباط دلی واقعا همین طوریه، عاطفه گرایی محض. من میشنوم گاهی در برخی از مجالس گفته میشه که ارتباط ما با امام حسین که ارتباط دلی است، بعدش هم میگن وارد این ارتباط دلی نشید. گاهی از این بدتر هم من دیدم تو این مجالس عزاداری، محرم نامحرم میکنن، میگن اگه جمعون خودی تر باشه ما محرم باشن همه یه جور دیگری مثلا نمیفهمم یعنی چی. احتمالاً لابد یه تصویری از به اصطلاح محرم بودن و اینها دارن، نمیدونم. من واقعا متوجه نمیشم. یا مثلا میگن اگه نامحرمی نبود من مثلا تو جور دیگری مدداهی میکردم. این تقسیم یعنی منظورشون این که بعضیا اهل دلن باشن خودین، بعضیا نیستن مثلا نباشن و برن. وقتی رابطه شد از سنخ رابطه دلی و اصطلاحاً حالی، من حالم اینه که الان حال بکنم، اصطلاحا با عزاداری حال میکنم، اینجوری میگن بعضیا. وقتی اینطوری شد، این حالی بودن و دلی بودن چجوری باز تولید میشه؟ تو همین شعری که ما مثال زدیم چجوری این حال کردن باز تولید میشه توی شعر؟ ساده است، توی نمادهای عاشقانه، توی چشم و ابرو و خال لب و نمیدونم از این چیزا، توی این جاها خودشو باز تولید میکنه. و اشعاری که این سنخی هست میاد وسط و مداحان محترم این اشعار رو میخونن، شعرها میسراین، مستمع این اشعار رو گوش میده و اون وقت ابوالفضل العباس به عنوان یک انسان غیور تابع ولایت، به عنوان یک انسانی که دست از همه چیزش میشوره برای دفاع از اسلام، تبدیل میشه به یک انسانی که دارای یک ابروی کمانیست و یک خالی داره و یک مثلا عرض کنم تراوت و زیبایی داره، تبدیل میشه به همون. بعد رفتار من نسبت به ابوالفضل العباس که باید نوعی الگوگیری باشه تبدیل میشه به عشق ورزی. یعنی پیوند من و قمر بنی هاشم، من و ابوالفضل العباس، از سطح مقلد و مقلد، از سطح تابع و مطبوع، از سطح این که من باید تقلید بکنم از او، تبدیل میشه به یک عاشق و معشوق، یک عشق ورز، به یک مثلا کسی که
اگر ما تو همین نمادها نمونیم اشکالی که نداره، اشکالی داره.
مشکل اینه که این نمادهایی که الان ما به خدمت میگیریم به لحاظ عرفانی پسش عرض کنم معانی عمیقی خوابیده، ولی این مستمع ما که همه در اون سطحی نیستن که بتونن اینها رو به اون به اصطلاح
نماد مثلا نشانه های روی
بله
چهره
مثلا ابرو نشانه چیست و بله. این خال مثلا نشونه چیست، همینجا متوقف میشه. و عرضم اینه، ما وقتی بگیم دلیست اون وقت سطح حادثه عاشورا رو، سطح قیام عبدالله اینقدر پایین آوردیم که در سطح کنش های عاطفی. دیشب هم عرض کردم کنش های عاطفی های دکتر سر ندارن، اصطلاحا سر ندارن چی؟ یعنی معلوم نیست از کجا مدیریت میشن. متولیان فرهنگی جامعه ما، جامعه صاحب کنش‌های عاطفی نیستن. این کنش‌های عاطفی تو خیابون مدیریت میشن. وقتی شما این کار رو دلی کردید، از کجا معلوم این دل من، حال من با حال شما یکیه؟ این چیزی که شما ازش تعبیر میکنید به دل، از کجا میدونید من و شما یکی هستیم؟ مرجعیت عاطفه توی خیابونه. اون موقع است که شما میبینید توی مثلا شهری مثل تهران، مثل مثلا حتی شهرهای مذهبی، شما میبینید که یک نفر، یک خانم یا یک آقا توی یک گوشه میشه مرجع بسیاری از آدم‌ها در زمینه همین تبیین همین فلسفه عاشورا، میشه مرجع دینی اونا. وقت درباره به صورت چیزهای عجیب و غریبی میگه درباره عاشورا، نکاتی میگه. یک کسی میگفت که مثلا مادر من یه جایی میره مجلس عزاداری، خانم مثلا اونجا مسئول این تیم هست، اونجا هست، بحث کرده گفته که مثلا وقتی کسی خیلی عوض میخوام مثلا یک مارمولکی رو میکشه، بعد باید بره غسل مسمیت بکنه. چرا؟ چون مثلا این مارمولک مثلا فلان موجود انسان تاریخی بوده که مثلا انسان خوبی نیست، مثلا وقتی کشته میشه. ببینید شما وقتی میگید دلیه، دلی یعنی همین، یعنی
چی به دل شما بگویه؟
بله دیگه، یعنی اینکه من عرض کنم دیگه، وقتی میگم دلی یعنی همین، من اینطوری میفهمم، شما اونطوری میفهمید، کسی دیگری اونطوری میفهمه. هر کس
هیچ ملاک شاخصی نداره،
هر کس هر جوری حال میکنه. اصطلاحا خودشون میگن دیگه، میگن هر کسی هر جوری حال میکنه. اجازه بدید با این واقعه ارتباط برقرار بکنه. و اینکه من میگم مرجعیتی باید وجود داشته باشه و این فیضیه و این مراجع اعظام تقلید هستن که باید به عنوان مرجع دینی به اصطلاح به ما بگن و روشن بکنن موضوع رو، دقیقاً منظورم همینه. میخوام اجتناب بشه و پرهیز بشه از رشد اینجور اندیشه ها. میدونید اینها گاهی از مواقع به حدی پیش میرن که ممکنه بعدها ادعاهای عجیب غریب تری بکنن. برخی از اینها رو من میدونم چنان مرید پروری میکنن که بعد به خودشون جرأت میدن که مثلا ادعا بکنن امام زمانه یا ارتباطی با امام زمان دارن یا مسائل دیگه. خب قابل بررسیه، واقعا قابل مشاهده است توی جامعه‌ای که ما داریم. لذا به گمان من این سخن که این به اصطلاح یک عاشورا، فرهنگ فخیم عاشورا، یک پیوند دلیست بین ما و امام حسین، این به گمانم خیلی جای تأمل داره و جای بررسی داره. واقعا
جای دل رو که نمیشه نفی کرد در این رو.
دقیقاً اینو عرض می‌کنم. ببین ما شیعه از اسمش پیداست، یعنی محب. ما عاشق امیرالمومنین در طول تاریخ بودیم، هستیم، عاشق ائمه بودیم و هستیم. اما این عشق ورزی به معنای این عشق ورزی کوچه بازاری که میگن نیست. واقعا عشق ورزی یعنی تبعیت محض، عشقی که تهش تقلید دارد، عشقی که تهش تبعیت محض دارد، عشقی که تهش این همانی در بیاد. من اگر به لحاظ اخلاقی هیچ سنخیتی با امیرالمومنین ندارم، نمیتونم ادعا بکنم عاشق امیرالمومنینم. اگر به لحاظ اخلاقی هیچ سنخیتی با امام حسین ندارم، نمیتونم ادعا بکنم که دلی پیوند عمیقی با امام حسین دارم و دیگه کسی وارد حوزه من نشه. نه، اینطوری نیست. من باید بدونم که راه این که نشون بدم به لحاظ دلی شیفته امام حسین هستم، یعنی همین، یعنی به لحاظ سجایای اخلاقی، به لحاظ رفتارم، به لحاظ منشم بگونی باشم که امام صادق علیه السلام فرمود کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، برای ما زینت باشید، برای ما مایه سربزیری نباشید. اصلا فرض کنید الان امام حسین علیه السلام آمده، اگه نگاه تو این مجلس بکنه ببینه من هستم، لذت میبره از این که من با این ویژگی های اخلاقی یه شخصی هستم که مثلا توی عزاداریش حاضرم یا نه. بعدش هم ادعا میکنم ارتباطم با امام حسین ارتباط دلیست. از این نظر که واقعا علی رغم این که شیعه ها به عنوان محبان اهل بیت هستند و ما شیدای ائمه علیه السلام در طول تاریخ بودیم و به این شیدایی افتخار میکنیم، ولی تقلیل این پیوند از تقلید به عشق ورزی به گمانم کار درستی نیست و جای تأمل داره.
آیدوکتر متاسفانه ما سلیقه رو خیلی وقتا تو مسائل دینی و حوزه های قدسی دخالت دادیم و خیلی هم اقوا کرده. حتی تو بقیه مسائل دینی هم اینطوره. مثلا خیلی از افراد هستن که به ظاهر مثلا نماز نمیخونه، بعد میگه آقا ما تو خدا رو قبول نداری. میگه ببین من رابطه‌ام با خدا خوبه، من دلم صافه، صافی دل خودش رو که خودش تفسیر میکنه از اون صافی ملاک میده، برای اینکه حجت تمام شده. یعنی ما ملاک و شاخص کندن نداریم برای حوزه پرستش، حالا به نمادها و شکل‌های مختلف. شاخص ما توی این مسئله چیه واقعا؟
دکتر یه انتقادی از شما و رسانه هم بکنم، هم از خودم و همکاران خودم هم از رسانه شما. من وقتی بیننده یکی از برنامه‌های تلویزیون بودم که یک روحانی محترمی آورده بودن اونجا، توی این برنامه تلویزیونی از روحانی سوال کردن که حاجی آقا یه بیننده یک مثلا اسمس داده سوال کرده این مسئله فقهی جوابش چیه؟ حاجی آقا گفت که آقا از من سوال فقهی نپرسید. موجودی گفت خب پس چی بپرسیم از شما؟ گفت از من موضوعات دیگه بذارید بحث همینجوری بره، بیان من بذارید هم دلی همینطور صحبت میکنیم بریم. ببینید ما وقتی خودمون داریم این رو تبلیغ میکنیم، یعنی احساس میکنیم همین دلی و حاضر نیستیم به یک مسئله فقهی توجه بکنیم، گویا ناخودآگاه این رو به جامعه القا میکنیم که آقا همین دیگه، یعنی شما همین که یک پیوند دلی عاطفی با ائمه علیهم السلام برقرار بکنید، با خدای پیوند دلی برقرار بکنید، دیگه کافیه، شما دیگه نزدیک رساله لازم نیست برید. ولی نباید ما فراموش کنیم آقا من برای اینکه نشان بدهم شیعه امیرالمومنین هستم، اولین کارش همین رساله عملیه، این که من باید مقلد باشم دیگه، من باید دینمو بر اساس یک سری اصولی رفتار بکنم، بر اساس یک سری اخلاقیاتی باید زندگی بکنم تا نشون بدم هستم. اینجوری نمیشه به همین سادگی گفت، با هیچ معیاری هم نشه ارزیابی کرد که من مثلا دلی پیوندی دارم.
این در واقع شاخص ما. ببینید من قبلا هم توی برنامه‌های مشابه دیگه، حالا نه در محرم، این مسئله رو واقعا به عنوان یه پدیده قابل توجه دغدغه داشتم، شخصا دغدغه داشتم، چون مردم های دکتر ببینید به هر حال یک آتش و یک نیازی به نام معنویت در درونشون هست، همه انسان ها هم دارند، تو جغرافیای ایران هم به جنس خودش. من جوانی که میخوام برم اون آتش خودم رو التیام ببخشم، دنبال یه مجلسی، محولی، برنامه‌ای، جایی میگردم که وقتی که دقیقه پای اون میشینم یه چیزی رو دریابم که بتونه آتش منو جبران کنه. مرد و زنم نمیشناسه. ما الان داریم گلایه میکنیم از بعضی کسانی که چنین محول‌هایی رو شکل میدن که نسبتی با اصالت‌های دینی مثلا نداره و ایجاد بحران‌های مضاعف میکنه. خب بحث تو جامعه واقعا چی کار باید کرد؟ یعنی منی که الان این آتش رو دارم، چه شاخص رو جناب عالی به عنوان روحانی که دارید یک آسیب رو میشناسید و میخواید نسخه درمانگر ما بذارش، یعنی طبیبانه دارید به یک موزل نگاه میکنید، به من الان میدید میگه آقا از فردا میخوای بری فلان مجلس، بدون شاخص ها اینه، گوش خودت رو و باور خودت رو راحت در معرض هر شنیده‌ای قرار نده، هر کتابی نخون، هر سایتی نبین، هر شبکه ماهواره‌ای نبین. ببین دوچار قبول بفرمایید تو دوچار گمگشتگی میکنه وقتی ما محور نداریم. الان تو همین شبکه ماهواره‌ای ما شبکه ماهواره‌ای داریم که طرف با قامت در قامت روحانی به اسم تبلیغ اسلام اهل بیت میاد میشینه خرافی ترین مسائل رو در جهت زدودن وحدت شیعه و سنی که همه علمای اسلام رو برش اتفاق دارن دامن میزنه. من آدمی هم که وقتی که یک شناخت و ملاک نداشته باشم میگم خب اینم روحانیه، اینم تو تلویزیون داره حرف میزنه. این شاخص ها به ویژه تو روزگار امروز که انقدر قبار آلوده و انقدر مدعی زیاده، قبلا خب یه حرفی یه جایی تا میاد به کسی برسه داستان داشت، الان شما میشینید یهو میبینه 4000 کانال تلویزیونی دارین، مدعیان مختلف دارن ارائه طریق میکنن. واقعا این شاخص ها چیه که توش مرید و مرید بازی در نیاد، توش عرفان های نوظهور و کاذب در نیاد، توش حرف های زد و نقیض با اصالت های دین در نیاد و من گمگشته و سرگشته عطشان برای یافتن یک معرفت دستم رو بگیره این شاخص؟ اون شاخص ها واقعا چیه الان؟
من اگه بخوام توی یه جمله عرض بکنم، من اون شاخص رو برای به ویژه موضوعی که داریم دربارش بحث میکنیم، یعنی عزاداری، شاخص رو سنت میدونم، سنت دینی، سنت روایی ما. من باید بدونم مجاز هستم چه نوع ارتباطی رو با ائمه برقرار بکنم، چه سبک عزاداری رو برای امام حسین علیه السلام داشته باشم. مگه امام رضا صلوات الله برای امام حسین عزاداری نکرده؟ مگه امام صادق علیه السلام عزاداری نکردن؟ مگر ائمه دیگه عزاداری نکردن؟ مگه سنت عزاداری رو اصلا من باب کردم که بخوام هر طوری سلیقه‌ام کشید رفتار بکنم؟ من تابع یک سنت دینی هستم، باید بر اساس اون سنت دینی رفتار بکنم و شاخص به گمان بنده از نظر بنده تبعیت از این سنت. وقت کسایی میتونن در شرایط فعلی نمایندگی بکنن این سنت رو که عرض کردم، عمیقا این سنت رو بشناسن، بتونن از این فضای غبارآلودی که شما فرمودید، منم قبول دارم، از این فضای غبارآلود حرف درست رو بکشن بیرون، سنت درست رو بکشن بیرون، و اون هم عرض کردم که سعی داشتم بیرون مراجع از. من واقعا گاهی میشنومم برخی از حرفا رو آزرده خاطر میشم. مثلا این مداحی که حالا در محترمم هست، حالا صداش هم صدای گرمی، اگه یک مرجع تقلیدی بهش توصیه بکنه ممکنه ناراحت بشه، گاهی مثلا احساس میشه که مثلا میگن که به مراجع که حالا شما پیش از محرم مثلا مراجع بزرگ ما مثل حضرت آیت الله مکارم توصیه‌ای داشتن، خود مقام معظم رهبری توصیه‌ای داشتن، مراجع دیگه صافی آقایون دیگه توصیه‌ای داشتن به مداهای ما، به شعرهای ما، به خطبای ما، همه اینها باید گوش بدن. فرق میکنه، من صرفاً منظورم مداها نیستن، من همه قشرا رو میگم.
انصافاً آقای دکتر میانه فرمایشتون، ما مداهانی داریم که واقعاً نقش دارن ایفا میکنن در اشاعه فرهنگ عاشورایی اصیل و واقعاً باید دستبوسشون هم بود، نقش مهمی هم ایفا میکنن، نباید ساحت اینها رو.
همینطوره، بله، من این رو تایید میکنم، کلی دارم عرض میکنم. یعنی وقتی مرجع تقلیدی دارن دستوری میدن یا نظری دادن راجع به کیفیت عزاداری و پیوند من و ما و حضرت عبدالله حسین صلوات الله سلام علیه و وظیفه ای که ما داریم، خب بالاخره ما باید تابع باشیم، باید گوش بدیم، چون همه ما که همونطوری که فرمودید توان تشخیص سنت ها رو از هم دیگه نداریم در این فضای غبارآلود. بالاخره مراجع به عنوان نمایندگان دین میتونن و باید این کار رو انجام میدن و ما از اونها میآموزیم. من دوست دارم یه قدری عرض کنم خدمت شما نزدیکتر این موضوع رو دنبال بکنیم. میدونم حالا سوال بعدی یا نکته
داریم. خب بفهمید، میگم که ادامه بدید. بله،
ببینید، ما برای این که عاشورا رو عرض کردم جلسه پیش از یک نسلی به نسل دیگه منتقل بکنیم، نیازمند زبانی. اون شاخصی که شما دنبالش میگردید اینجا هم میتونه خودشو نشون بده. اون شاخص عبارت هست از سنخیت این زبانی که من به کار میگیرم با اون معنای عمیقی که در واقعی عاشورا هست. گاهی از مواقع احساس میشه که بین این زبان و معنا در شرایط فعلی دست کم یه سری ناسازگاری هایی وجود داره و اینها رو ما میتونیم به عنوان آسیب‌های نمادهایی که به کار میبریم برای عزاداری عبدالله اسم ببریم و به اینها توجه کنیم، همه تلاش بکنیم که این آسیب‌ها درست بشن و نباشن. من برخی از این آسیب‌ها رو میخوام عرض بکنم دونه دونه، اگر نکته‌ای هم بود شما بفرمایید به بحث افسوده بشه. یکی از دشواری‌هایی که ما در اینجا به اصطلاح داریم در حوزه نمادسازی‌ها، توجه بیش از اندازه به شکل و قالبه. گاهی قالب برای ما اصل میشه. بگذارید من یک مثال بدارم. من نماد زبان رو چی معنا میکنن؟ میگن زبان عبارت است از مجموعی از نمادها که معنا رو از ذهن گوینده به شنونده منتقل میکنن. پس من مجموعی از نمادها رو به خدمت میگیرم برای اینکه معنای رو به شما منتقل بکنم. این نماد ممکنه صوتی باشه، ممکنه تصویری باشه و ممکنه هم اصطلاحاً بادی لنگویج یا حرکات بدنی باشه. من همه اینا رو میگن زبان. روی این اساس اسطوره زبان، بخشی از زبان شعر، بخشی از زبان نقاشی، مجسمه سازی، همه اینها بخش‌هایی از زبان هستند که من اینها رو به خدمت میگیرم برای اینکه معنا رو منتقل کنم. شنونده اگر فراموش کنه که این نمادها نمادن، اصطلاحاً باید شکسته بشن تا اون معنا به ذهن بیاد، تو همین نمادها گرفتار میشه. الان بنده با جناب علی دارم صحبت میکنم با بینندگان محترم، اگر این واژه ها بهشون توجه بشه که از زبان من داره میاد بیرون، اصل معنایی که من میخوام بهش اشاره بکنم گم میشه. فرض کنید کسی میخواد برای آینه بخره، آینه برای اینکه من خودم رو توش ببینم و مثلا اگه مشکلی صورتم داره مثلا برطرف بکنم، اگه این آینه خودش چنان برای من مهم باشه که حالا حاشیه‌اش چیه فلان، اصلا دیگه یادم میره که این آینه برای چی. توقفتون نماد کاری نیست. ببینید ما از طرفی مجبوریم نماد به کار ببریم، از طرفی مشکل اینه که نباید تو این نمادها متوقف بشیم. یه آسیبی که الان به ذهن میرسه اینه که گاهی از مواقع توی این نمادها متوقف شدیم ما. از این نمادها باید بگذریم. ما باید بدونیم که این نمادها بناست که یک عرض کنم معنای عمیقی که در عاشورا هست منتقل بشه. هویتی که عاشورا میخواد بده باید منتقل بشه به نسل بعدی از بعدی ما. نباید توی نمادها متوقف بشیم. برای مثال من اگر ایام عزاداری امام حسین پیرهن مشکی تنم میکنم، باید بدونم این نمادی است برای اینکه خودم رو داغدار به عبدالله نشون بدم. باید توجه داشته باشم به این داغداری. خیال نکنم پوشیدن این لباس حالا دیگه
کافیه.
یا مثلا اگر در دستجات میرم سینه میزنم، وقتی دارم سینه میزنم میخوام بگم که من آمادگی این رو دارم که مشابهت پیدا بکنم به ابی عبدالله، خودم رو نزدیک کنم به ابی عبدالله، تقلید بکنم از ابی عبدالله به لحاظ رفتاری، به لحاظ منشی، به لحاظ. نباید فکر کنم که حالا همین که اومدم دیگه کافیه. نه، این یک نمادی است برای اینکه من این رو نشون بدم. پس تو این نمادها عرض کنم نباید به اصطلاح توقف کنیم. من فکر میکنم الان خیلی داره به شکل و قالب ها توجه میشه که یک قدری باید از این عبور کنیم. مشکل بعدی توی این نمادهایی که به کار برده میشه اینه که این نمادها به شدت دارن اون معنای عمیق دینی حادثه عاشورا رو عرفی میکنن. این عرفی سازی آفتی است که باز میاد. من میخوام یه چند تا مثال بذارم اگه اجازه بفرمایید. برای این مثال مثلا وقتی میخوان به امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه اشاره کنن، میگن که یل یلان یا پهلوان عرب. خب اینا اسطوره هایی هستن که به امیرالمومنین نسبت داده میشه، ولی این اسطوره ها خیلی عرفی هستن، خیلی زمینی هستن. امیرالمومنین خیلی فراتر از این هاست. بله، در شجاعت، در رشادت، یل عربه، یل انسانیته، خیلی بالاتر از این هاست که در قالب یک پهلوان ما امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه رو خلاصه بکنیم و بگیم امیرالمومنین نهج البلاغه‌شو شما نگاه بکنید.
خیلی ما محدود میکنیم.
شکوه امیرالمومنین تو نهج البلاغه‌ش پیداست. شما ببینید چی بیانات عمیقی داره. من واقعا عرض میکنم یه بزرگی میگفت آقا من اگر امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه به فرض، حالا علیاذ بالله، به فرض اگر هر دین دیگری میداشت، من میرفتم اون دین رو انتخاب میکردم. به خاطر تنها این جمله امیرالمومنین که میگه اگر اقالیم هفتگانه رو به من بدن، من دانه‌ای به زور، دانه گندمی به زور از دهان موری نمیگیرم. مردی با این عظمت. خب امیرالمومنین اینطوری است، وقت من بیام تقلیلش بدم در قالب مثلا یک یل عرب مثلا بیام که امیرالمومنین. یا باز یکی از نمونه های عرفی سازی اینه که ما گاهی از مواقع خودمون رو جای ائمه قرار میدیم. مثلا شاعر محترم یا مثلا خطیب محترم یا حالا هر کسی سخنرانی میکنه، میگه حالا من اگر جای مثلا امام حسین بودم بعد از ظهر عاشورا اینطوری میگفتم. بعد شروع میکنه به زبان حال خوندن.
حال خودش رو میگه،
ولی اینکه این حال منه. اصلا هیچ وقت از خودش هم سوال نمیکنه اصلا من کجا، امام حسین کجا، صلوات الله سلام علیه. اگر من جای امام حسین بودم اصلا ممکن بود نرم اونجا تو کربلا. ببینید من جهان بینیم، نگاهم، فهمم، درکم خیلی متفاوته. اصلا خیلی کوتاه‌تر از آن است که خودم رو بتونم بذارم جای حضرت زینب، خودم رو بتونم بذارم جای امام حسین، بعد زبان حال بخونم. اونم بسیاری از این زبان حال‌ها که الان خونده میشه متاسفانه خواننده نمیگه که این زبان حاله، طوری روایت میکنه که نه اینکه این واقعی تاریخه، اصلا این تو تاریخ رخ داد. من یادم سال 72 که روز جمعه عاشورا مصادف بود با روز جمعه اگه اشتباه نکنم، به مقام معظم رهبری توی خطبه نماز جمعه اومدن و خطبه خوندن. جمله عجیبی فرمودن، گفتن زبان حال نخونید. بعد خودشون فرمودن که از روی مقتل خوندن. گفتن من از روی مقتل میخونم که بدانید که از روی مقتل خوندن هم گریه میندازه مردم رو و لازم نیست ما برای اینکه اشکی از مردم بگیریم متوسل بشیم به زبان حال. زبان حال خوندن نوعی عرفی سازیه. یعنی من امام رو در حد خودم میارم پایین، من شاعر مثلا، من سخنران خطیب امام رو در حد خودم میارم پایین. اجازه بدیم همون چیزی که بوده، همون بیان اونها، همون واقعی تاریخی، همون بیان بشه و گفته بشه. و باز یکی دیگر از نمونه‌های عرفی سازی همینه، جدا سازی این آیین از اصالت، از کلام، از روحانیت. این که من اینقدر تأکید میکنم سر این روحانیت، منظورم این نیست که عرض کنم خدمت شما که مردم خودشون به طور مستقیم با واقعی عاشورا درگیر نشن، نه، میگم اونم اصلا باید هم اون باشه. شما مثلا یه تعزیه خوب اگه نشون بدید، این تعزیه مردم رو به صورت مستقیم با واقعی عاشورا، با این حماسه شکوهمند رو برو میکنه، مردم غرق میشن در این حادثه، اشک میریزن، گریه میکنن. منظورم از این که روحانیت باید باشه و این آیین نباید روحانیت ازش کنار برن و عمود خیمه باید کماکان روحانیت باشن، منظورم این هست که روحانیت باشه که تو این نمادسازی ها بتونه به ما کمک کنه، به من شاعر، به من سخنران، به من مداح، به من مجسمه ساز، نقاش، فیلم ساز، کمک کنه که این نمادهایی که به خدمت میگیرم با اون روح واقعی عاشورا سنخیت داشته باشه. من جمله ای از حکیم فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به ذهنم رسید عرض بکنم، تو خطبه نماز جمعه قم باز همون سالهای 71-72 ایشون میفرمودن که به روحانیت توصیه میکردن، میگفتن میرید تبلیغ سعی کنید کماکان نقش پررنگتری در حادثه عاشورا داشته باشید، مردم رو کماکان اون مباعث سخنرانی ها خطابه هاتون رو کماکان داشته باشید و به اصطلاح به حاشیه نرید. و خودشون هم میفهمودن که اگه اینجوری بشه میشه مثلا مثل هند و پاکستان. الان خوش شورمندانه عزاداری میکنن، ولی این عزاداری ها کلن بر پایه و محور مثلا همین نوح خواندن و اینجور چیز هاست و روحانیت نقش مثلا کمتری اونجا دارن. اینهایی که عرض کردم همه این نمونه هاییست از این که به گمان من به اصطلاح واقعی شکوهمند عاشورا کمی به سمت عرفی شدن.
اجازه میخوام از جناب عالی، بخاطر اینکه خودتون روحانی هستید، این رو در محضر جناب عالی عرض بکنم که اگر نیاز به اصلاح و تذکری هست به من خیلی شفاف و صریح عنایت کنید. یک مسئله اینجا حتما باید توجه بگیره آقای دکتر، و اون این که برادران عزیز و خطبای ما به هر حال مرتبه خطابه و مرتبه حضور در شأن روحانی هم زمراتب دیگه، به هر حال برخی از مراتب مختلف فضل برخوردار هستند، اونها هم باید حرفی برای لحظه مردمی که پای منبرشون نشوندن داشته باشند. یعنی اگر من هم برم پای یک خطابه‌ای که ببینم که نمیتواند اون خطابه و محتوای مطالب آنچنان جانفزا بر وجود من باشه و زندگی من رو گرهی ازش برداره، خیلی نباید منتظر باشم که حالا به صرف این که چون روحانی است من باید برم پای. اجازه بدید که این رو بگیم، حضور مردم به پای فضلا و علما، یعنی شأن علم و فضیلت علمی موضوعیت پیدا بکنه، چون این خیلی مسئله مهم نیست. گاهی اوقات ممکنه که مثلا فرض کنیم که عزیزانی از سر همون دلسوزی در مقام خطابه هم برمیان، ولی واقعا حرفا ممکنه وزن نداشته باشه، یعنی نتواند اون چیزی که اقتضاء حال مخاطب هست و نیاز مخاطب هست برآورده بکنه. نمیدونم چقدر همراهید با این عرض.
ببینید من واقعا همراه هم به این بیان که من معتقد هستم که روحانیت محترمم که بناس برن تبلیغ باید خودشون رو کاملا آماده بکنن. کسی که بناسی خطابی بخونه برای امام حسین صلوات الله باید کاملا خودش رو آماده بکنه، دست خالی رفتن نداره. قدیم آقا مراجع امام روضه‌خانه امام حسین صلوات الله سلام علیه بودن، بزرگان دینی ما بودن و منظورم همون هاست، یعنی در همون سطح. منظورم این نیست که هر کسی به قول فرمایش شما خوب در این کسوت هست ولو این که سالهای اول طلبگیش هست، نه منظورم این نیست، منظورم اینه که واقعا
من نفی نمی‌کنم که نباید باشن
ها. نه به لحاظ خیلی خوبه، به لحاظ مرجع این رخ داد دارم عرض می‌کنم. بله دقیقاً فرمایش شما رو من تایید می‌کنم که روحانیان محترم هم که بناست تو این وادی باشن، مثل باقی اقشار، مثل نقاش، مثل شاعر، مثل مداح، مثل خلاص هر کسی دیگری که میتواند در این وادی کاری بکنه، یه تصویرگر میتواند این پیام رو منتقل بکنه، اونها هم باید مطالعه بکنن، اونها هم باید برای مخاطب خودشون بیانی و کلامی داشته باشن.
بسیار ممنونم. اجازه بدید که یه نقب و نقدی هم به صنف خودمون، همگان خودمون در رسانه هم داشته باشیم که ما تو این شبها به همه ساحت‌ها ورود کردیم، این به این معنی نیست که ما بری هستیم از این.
از طرف من نگیدم.
نه از طرف خودم عرض میکنم. به هر حال همه ما، چون واقعا نباید این مسئله رو انقدر نازل کرد که ببریم توی حیطه‌های صنفی و صنفی نگاه کنیم بگیم روحانیون اینجوری نباید باشن، عرض به حضورتون که مدعا اینطور نباشن، شعرا اینطور نباشن. همه ما دغدغه داریم، رسانه دغدغه داره و همه ما هم مسئولیت و رسالت داریم. ما به ازای شرایط و امکانات و قابلیت‌هایی که در اختیار قرار می‌گیریم باید پاسخگو باشیم. اگر باور به دین داریم، دین اینها رو از ما مطالبه می‌کنه. بنابراین فارغ از این گونه نگاه‌ها، حقیقتاً بیاین برادرانه و دغدغه‌مند در حول یک محور اجماع داشته باشیم، برای اینکه اگر می‌خواهیم که فهم بکنیم پیام عالی عاشورا رو و قیام بی‌بدیل و بی‌نظیر ابو عبدالله حسین علیه السلام رو، همه ما باید ایفای نقش خودمون رو به درستی و شایستگی انجام بدیم. این درستی و شایستگی چون در حوزه دین هست، باید بریم سراغ متخصصین دین و ببینیم اونها چه چارچوبی بر ما تبیین میکنن، با فهم و دریافت اون چارچوبهای دینی که از لسان و در واقع مکتوبات مراجع عظام تقلید برای ما محوریت و موضوعیت ایجاد میکنه، هر کدوم بریم در حیطه‌های خودمون و در صنف‌های خودمون و در ساحت‌های خودمون نقش خودمون در اون امتداد ایجاد بکنیم. اجتهادهای شخصی نکنیم، حرفایی که خیلی مبنا و وزنی نداره این گونه نباشه. اگر چهار تا تعریفی از اون میکنن، چهار نفر گردمون جمع میشن، حس نکنیم که حالا از یک مراتب خاصی برخوردار شدیم و دیگه اجازه بدیم به خودمون که ابراز فضل‌هایی که بی مبنا هست داشته باشیم. اینها تبعات داره و خسارتش به متن دین بود. و فراموش نکنیم که خیلی از جوانها، خیلی از مردمی که شاید کمتر نسبت به عمق دینی اشراف دارن، خیلی از مسائل دینیشون از همین افراد و همین گونه ها و همین صنف ها و افراد این گونه دریافت میکنن. اگر خدای نکرده حرفای کم عمقی به اونها داده بشه که نه تنها شبهی از ذهنشون نزدایید بلکه ایجاد شبهه مضاعف بکنه، حتما ما هم باید پاسخگوی این رفتارون باشیم و قطعا مرضی رضای الهی هم نخواهد بود. بنابراین انشاءالله تو این فرصت ها از خدای متعال و سبحان طلب بکنیم که همه ما رو به اون مسیر و رسالت اصلی که حقیقتا باید بردوش بکشیم مورد عنایت قرار بده، متوجه بشیم که چه نقش مهمی رو میتونیم داشته باشیم و هر سالی که پیش میرود شاهد مجالس، محافل و برنامه هایی که برای تبیین اون اصل واقعه هست بهتر شکل بگیره. آقای دکتر یک دقیقه فرصت بیشتر نداریم. پس جناب عالی بی نهایت ممنونم. امشب شب آخری بود که مزه شما
چند ثانیه شو من بدید. من اولا تشکر کنم از بینندگان که سه شب بنده رو تحمل کردن، به ویژه از اندیشمندان و فرهیختگانی که پای رسانه بودند و عرایض بنده رو تحمل کردن. و باز تشکر بکنم، این عرایض بنده نقد هیچ صنف یا گروهی نیست، این آسیب شناسیه. ما هممون نیتمون خیره، از کردم از بنده تا خطیب تا جناب عالی و داه و دیگران. غرض این بود که همه ما در این مسیر باشیم. خداوند تک تک زحمات همه مادحین رو، همه شعرها رو، همه برنامه سازان رو و خطبا رو انشاءالله به احسن وجه قبول کنه و پاسخ.
خیلی ممنونم از شما. انشاءالله که همیشه پاینده باشید، با هم توفیق پیدا کنید، در نشست‌های دیگر هم از جناب عالی بهره مند باشیم. از شما بینندگان عزیز هم بسیار ممنونم. اگر لطف کنید حدود 30 ثانیه تا یک دقیقه ای رو به ما اختصاص بدید با ارسال یک پیامک که ببینیم نظرتون در مورد بحث‌های ما چی هست. بی نهایت استفاده می‌کنیم و نیازمند نظرات شما هستیم که بتونیم بهتر حرکت کنیم. بی نهایت دوستتون داریم. شب خوب سرشار از آرامش و معنویت رو فراروی شما آرزو میکنیم. خدا بنگر و نگهدارت باشیم. خیلی متشکرم.
خدای حسین رو از این عزیزتر در